اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا و پیروان انبیا و ائمه معصومین و علمای اسلام و علامه طباطبایی، استادانشون، همه کسایی که زحمت کشیدن که این معارف به دست ما رسیده، یه سوره توحید همراه با یه صلوات قرائت بفرمایید. موضوع بحث راجع به مسالک سگانه بود که رسیدیم به مسلک سوم که علامه فرمود اولا این مسلک روش مخصوص قرآن کریمه، ثانیا در این مسلک موضوع رذایل منتفی میشه. شرح مطلبم به این ترتیب بود که با توحید مشکل رو حل میکرد، به این معنا که اگر خلاصه مطلب رو بخوایم بگیم، میفرمود که فرهنگ قرآن کریم اینه که موجودات ذاتن و فعلن و وصفن از خودشون هیچی ندارن. شما وقتی به جهان خارج نگاه میکنید که خود شما و حالات و افکار و احوال شما هم جزی از همین جهان خارجه، به هر چیزی که نگاه میکنید، به هر چیزی که میشه بهش گفت چیز یعنی شی، سه تا چیز بیشتر نمیبینید. شما یا فعل میبینید، خوردن، خوابیدن، رفتن، آمدن، صدا زدن، شنیدن، فهمیدن، یا وصف می‌بینی مثل علم، قدرت، حیات، یا ذات می‌بینی مثل آسمان، زمین، کوه، دریا، علم، حسن و تقی و نقی و این میشه ذات. پس سه تا چیز، یا فعل می‌بینین، یا وصف می‌بینین، یا ذات. دیگه هر چی بگین جز یک کدوم از این سه تاست. دریا ذات، آسمان ذات، کهکشان‌ها ذات، سر و صدا، صدا فعل، آمدن، رفتن، حیات، صفت حیات، قدرت، صفت. توی این فرهنگ میگه که هیچ ذاتی و هیچ وصفی و هیچ فعلی نیست الا اینکه ملک تلق حقیقی حق تعالی است. خب تا آیات داله به این معنا رسیدیم. حالا کدوم آیات این معانی رو ارائه میکنه؟ این آیات که الله لا اله الا هو لهل اسماء الحسنا، عبارتش حصر لهل اسماء الحسنا، یعنی اسماء حسنا فقط از آن خداست. اسماء حسنا یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری پزشک دارو به شما میده، شما شفا پیدا میکنی، شفا یه وصف دیگه، شافی یه فعله. پزشک چی کار میکنه؟ پزشک شفا میده، شفا یه فعله. شفا ملک تلق خداست، نه دارو شافیه نه پزشک. وقتی آب میخونی تشنگی برطرف میشه، سقایت اتفاق میفته. سقایت ملک تلق خداست. وقص علی هذا بقیه موارد. این که میگه لهل اسماء الحسنا. یا ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شیء. خالق و کل شیء یعنی چی؟ شیء چیه؟ شیء چی شیءه؟ همون ستای قبلی. آسمان شیء، زمین شیء، کوه شیء، دریاش، این میشه ذات. قدرت هست یا نیست؟ علم هست یا نیست؟ هست یعنی شیء دیگه. شیئیت مسابقه با وجوده. شیء یعنی موجود. آسمان هست، زمین هست، کوه هست، دریا هست. قدرت هست، علم هست، میشه وصف. رفت و آمد، تأثیر پذیری، تأثیر گذاری، بینایی، شنوایی، فهم، شفا، این هم میشه فعل. همه ملک خداست، چون میگه خالق و کل شی. یا الذی احسن کل شیء خلقه، انت الوجوه للحی القیوم. للحی القیوم، الحی القیوم، حی اونه، قیوم هم اونه. قیوم یعنی قوام همه عالم به ماست. کل له قانتون، همه در مقابل اون در حال قنوتن. قنوت ذاتی؟ نه، قنوت از ترس. یا قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یا اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، یا علی انه بکل شیء محیط، و آخرش که ان الی ربک المنتهى. و من هذا الباب الایات التي نحن فیها. این آیاتی هم که موضوع بحث ماست همینه که فرمود و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی؟ فان هذه الايات و امثالها این آیات و امثال این آیات مشتملتون علا معارف خاصت الهیه، اینا شامل یه دسته ویژه از معارف الهی هستن که ذات نتائج خاصه، نتائج ویژه هم دارن، حقیقتا نتائجشون هم حقیقیه. لا تشابه تربیتها نوع تربیت التی یقصدها حکیم اخلاقی فی فنه. تربیت این آیات با تربیت اون حکیمی که داره علم اخلاق آموزش میده فرق میکنه. ولا نوع تربیت التی سنها الانبیا فی شرائع، حتی شبیه تربیت انبیا نیست در شرایع سابق. فان المسلک الاول، اون مسلک اوله کمطور که شناختی مبنی علی العقائد العامه الاجتماعیه فی الحسن والقو، بناش بر اساس عقاید اجتماعی بود، حسن و قبح‌های اجتماعی. مردم شجاعت و حسن میدونن، ترس و قبیح میدونن، میگه برو جنگ تا مردم بگن عجب آدم شجاعی، بعد مدال شجاعت هم میدن. بعد مثلا طرف به این یکی که آهن کیف میکنه که مدال شجاعت گرفته. ول مسلک و ثانی که مسلک انبیا بود مبنی علی العقائد العامه دینیه فی تکالیف العبودیه و مجازاتها، عقاید دینی و مجازاتها و جزا و پاداش پشت سرش بود. اما به هذا المسلک الثالث مبنی علی توحید خالص کامل، این مکتب سوم بناش توحید خالص کاملیه که یختص به الاسلام علی مشرعه و آلهی افضل الصلوات. فان تعجب فعجب قول بعض المستشرقین من علماء الغرب فی تاریخ الذی یبحث فی عن تمدن الاسلام و حاصله ان الذی یجب للباحث ان یعتنی به هو البحث عن شؤون المدنیه التي بسطتها الدعوه الدینیه الاسلامیه بین الناس من متبعیها و المزایا و الخصائص التي خلفها و ورثها فیهم من تقدم الهزاره و تعالی المدنیه. اما المعارف الدینیت التي يشتمل عليها الاسلام فهي مواد اخلاقیه يشترك فيها جميع النبوات. میگه یکی از مستشرقین، من نمیدونم حالا این کی بوده، هر کی بوده، تحقیقات که ندارم، که ایشون میفرماید یکی از مستشرقین در تاریخ تمدن خودش، حالا شاید همین ویلدورانت بوده دیگه، نمیدونم حالا، میگه گفته که تفاوت اسلام با سایر ادیان فقط در همین تمدن اسلامیه، در بست شؤون شهرنشینی و مدنیت و تمدن و امثال این است، ولی مواد اخلاقیش مشترک. میگه اما انت بالاحاطه به ما قدمناه من البیان، با این توضیحاتی که ما دادیم متوجه میشی سقوط نظرهی و خبط رأیهی. فان النتیجه فرع لمقدمتها، نتیجه فرع مقدمه است. شما اگه عرق نعنا بخوری گرمیت میکنه، گرمی نتیجه عرق نعناست. عرق کاسنی میخوری سردیت میکنه، سردی نتیجه عرق کاسنیه. کدوم مقدمه تو کدوم مقدمه؟ این که برو جبهه به جنگ برای اینکه در آینده آیندگان میگن که عجب آدم شجاعی بوده، این نتیجهش با خودش همراه، از جنس خودشه. اما این مؤخراتی که راجع به توحید گفت اینا جنسش فرق میکنه. چطور؟ میفرماید ول آثار الخارجیت المترتبه علی التربیته، آثاری که مترتبه بر تربیت، این نماهیه موالید و نتائج لنوع العلوم بر معارف التي تلقاها المتعلم المتربی، نتیجه و حاصل و میوه اون مقدمات تربیتی اولیه است. و لیسا سواء قول یدعو الى حق نازل و کمال متوسط، اون که داره یه حق نازلی رو میگه، و قولون ید او الى محض الحق و اقصل کمال، اونی که داره انتهای کمال رو میگه، این با هم نتایجش یکی نیست. و هذا حال المسلک الثالث، این حال مسلک سومه. فاول المسالک ید او الى الحق الاجتماعی، مسلک اول یه حق اجتماعی رو داره بیان میکنه، اما ثانی ها ید او الى الحق الواقعی، دومی که مسلک انبیا بود یه حق واقعی و کمال حقیقی رو میگه که سعادت انسان در حیات آخرت به همراه اونه. و ثالثها یدعو الی الحق الذی هو الله، اما سومی به حق، به ریشه حق اشاره میکنه، اون یه پرتوی از حقه، این منبع حقه، اون کیه؟ الله. و یبنا تربیت او الا ان الله سبحانه واحد لا شریک له، یکی است، هیچ نیست جز او، شریک هم نداره، در هیچ چی شریک نداره، نه در سقایت شریک، نه در الهیت شریک نداره، در سقایت هم شریک نداره، یعنی فقط خداست که سیراب میکنه، فقط خداست که گرسنگی رو برطرف میکنه، فقط خداست که تأثیر میگذاره و فقط خداست که تأثیر پذیری رو ایجاد میکنه. این خیلی فرق داره با این که بگی این کار رو انجام بده میری بهشت، اونم خوبه نتیجهش بهشت، ربا نخوری میری بهشت، خب بله این نتیجه حقیقی. میگه اگه بری به جنگین مجسماتو میذارن تو میدون شهر، خب اونم بله، ولی حالا من بمیرم، حالا 100 تا مجسمه از اون بسنم تو میدون شهر به چه درد من میخوره آخه؟ این یکی میگه که برو جبهه به جنگ میری بهشت، خب بله این نتیجهش حقیقی، ثمرش به من میرسه. اما این یکی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خیلی آثارش فرق میکنه با آثار این که برو به جنگ مجسمتو میزنن توش میدون شهر. از این که مجسمتو میزنن تو میدون شهر چند تا رزمنده بیرون میاد، چند تا کربلا از توش بیرون میاد، چند تا امام حسین بیرون میاد، چند تا حور بیرون میاد، چند تا حبیب ابن مزار بیرون میاد، چند تا ابوالفضل عباس بیرون میاد. میفرماید که وقت و ینتج العبودیت المحضه، این مسلک سوم نتیجهش عبودیت محض. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت در مقابل کی؟ فقط صرف یه جمله همینطوری دینی اخلاقی که نیست، میگه همه چیز پیش اونه، همه عالم ملک تلقه اونه، حتی خودت و حالات و صفات خودت، این میشه عبودیت. حالا چیکار میخوای بکنی؟ میشه همون که امام صادق گفت، فرمود العبودیت و بذل الکل، خیلی قشنگه این عبارت، العبودیت و بذل الکل. تو اون یکی روایت که صریح فرمود که عبودیت سه تا مرحله است، اولیش اینه که عبد در آن چی خدا بهش داده خودشو مالک نبینه، اینجا میگه بذل الکل، میشه عبودیت. بعد میفرماید که بنای و قد اهدا هذا المسلک الى الاجتماع الانسانی، این مسلک یا الله سامنه به اجتماع انسانی، جمعا غفیرا من العباد الصالحین، جمع عظیمی از بندگان صالح و این مسلک به جامعه هدیه کرده. و العلماء ربانیین و الاولیاء المقربین رجالا و نساء و کفا بذالک شرفا للدین، همین برای شرافت دین کافیست که از این دین چه انسانهایی بیرون اومدن. یه جمله بخونم بعد سوال بود در خدمتم. میفرماید که بنای این مسلک سوم حب عبودیه، ولذا در برخی از امور اصلا با ملاک‌های اجتماعی قابل مقایسه و حساب و کتاب نیست، ملاک‌های اجتماعی نمیتونه ترازوی سنجشش باشه. علاوه بر همه اینا که گفتیم، ان هذا المسلک ربما یفترق عن المسلکین الاخرین به حسب نتایج، نتایجش هم با دو تا مسلک دیگه فرق میکنه. فان بناءه على الحب العبودی، بنا این بر حب عبودیه، عبد مولایی که همه عالم ملک تلقا اون مولاست. خب انسان مفتور کماله، آدم از چی خوشش میاد؟ اینکه دیگه دین لازم نیست بگه که، آدم از چی خوشش میاد؟ شما رو دو تا میوه بذارن جلوتون مخیرتون کنه، یه میوه گندیده بدبوی پلاسیده، یه میوه تازه رسته خوشرنگ آبدار، کدومو برمیداری؟ مخیرم باشی، هیچ انگیزه دیگه هم پشت سرش نباشه. آخه میگفت تو جبهه وقتی میوه می آوردن اون نفر آخر بهترین میوه بهش میرسید، یعنی اون اولیه میگشت بدترین رو برمیداشت، بعد نفر دوم یعنی میگشتن بدترین رو برمیداشت، آخریه بهترین میوه بهش میرسید. ما یه جا خیار میدادن بعد آخرش به ما رسیده بود این درشتا و خیار سالادی، به این رفیقا گفتم خیار حیوانش به ما رسیده، داشتیم خیارات بیهو میخونیم، خیار حیوان، خیار عیبو، خیارات کتاب بی، ما داشتیم اونا رو میخونیم یاد خیار، گفتم خیار حیوانش به ما رسیده، خیار مجلس تمام شده خیار حیوان به ما رسیده. عرض شود که به حضور شما که اون یه هدف دیگه داره، اگه هیچ دلیل ثانوی دیگه نباشه دو تا میوه بذارن مخیر کنن شما رو، اون حالا اون هدفی که دو جبهه اون بدترین رو برمیداشه که به نفر بعدی بهترین برسه، اون یه بس دیگه است، مخیر کنه. انسان کدومو برمیداره؟ خب مسلمه هر کسی اون یکی رو برداره دیوانه است دیگه، مثلا دو نفر با آدم معرفی کنه، آدم میخواد ازدواج کنه، یکی دماغش مثل بادمجون باشه، چشاش مثل پسته باشه، گوشاش مثل گوشفیل باشه، خب بعد یکی هم چهره زیبا داشته باشه. انسان در نگاه اول چهره رو، البته اگه اخلاقش اینکه خوب باشه، اون انتخاب میکنه. آدم یه آدم بد اخلاق انتخاب میکنه یا آدم خوش اخلاقو، اینم در ازدواج. یه خونه به آدم بدن خرابه، مخروبه، زوار در رفته، در حال خراب شدن، زمینش کم، هیچ غیر قابل سکونت، یه جایی هم بدن بزرگ و عالی و باغ و راغ، و کدوم آدم اختیار میکنه؟ آدم تماشای گلستان اختیار میکنه یا تماشای لجنزار رو؟ تنفس در گلستان اختیار میکنه یا تنفس در لجنزار رو؟ البته حالا بگذاریم، یکی قدیما که مردم همه کاراشون رو با امام جماعت رو حل میکردن، یک کسی خرش گم شده بود، اومد با آقا گفت آقا خر من گم شده. آقا گفت بیا من تو مسجد برات پیدا میکنم. بعد رفت منبر، بعد نماز گفت کی از چهره زیبا بعدش میاد؟ یکی گفت من. گفت بیا این خرتو برده ببر. این خرت اینه. شیخ بها میگه کل ملم یعشق الوجه الحسن قر بالجل الیه ورسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. چرا؟ چون انسان مفتور به کمال، فطرتن انسان طالب کماله. کمال کجاست؟ میگه کمال مطلق خداست. این وقت عبد اون میشه، حب به عبودیت هم پیدا میکنه، عشق میکنه از این عبودیت. میگه این مسلک دوم بناش حب به عبودیه و ایثار و جانب الرب علی جانب العبد. چون حالا به این معنا اون رب، به این معنا این عبد، ایثار و جانب رب، جانب رب رو ایثار میکنه، انتخاب میکنه به جای عبد. یعنی چی؟ یعنی رب میگه من، عبد میگه چی؟ عبد میگه چه شیرونی کن، رب میگه نکن، جانب رب رو اختیار میکنه. رب میگه اینو بخور، رب میگه نخور، جانب رب رو اختیار میکنه. چون عاشق ربه، کاری با دوست داشتن نداشتن نداره، بناش حب. در مقام محبت حب و بغض انسان کنار میره، حب و بغض محبوب جایگزین میشه. اون یه بحث دیگه است. این فعلا بناش حبه، کاری نداره که این خوبه یا بده این کار. یه موقع داره خودشو بررسی میکنه، میگه این کار خوبه یا بده برای من، برای من خوبه یا بده، میرم جهنم میرم بهشت، داره برای خودش حساب کتاب میکنه. اما یه موقع عاشقه، عاشق کاری به خوب بده اون کار میگه، چون اون گفته چش. علامه طباطبایی در رسالت الولایه فرموده که این گروه سوم که همینا هستن، عرفا هستن، اینا میگه اگر که خدای تعالی دنیا رو توصیف کرده بود، دنیا رو انتخاب میکردن، ولی اینکه دنیا فانی و بی‌ارزشه. اگه خدای تعالی آخرت رو تقبیح کرده بود، اینا آخرت رو تقبیح میکردن، ولی علاوه بر شرف آخرت و بقای آخرت، اینا اصلا کاری ندارن که آخرت باقی دنیا فانیه. زاهد با فنای دنیا و بقای آخرت کار داره، زاهد عاقله، فهمیده دنیا فانی، آخرت باقیه، زندگی باقی رو انتخاب کرده بر زندگی فانی. بله خب احسنت، اما اینا اصلا کاری با بقا و فنا ندارن. اینا میگن چون خدای تعالی دنیا رو تقبیح کرده، ما از دنیا بدمون میاد، چون آخرت رو تعریف کرده، ما از آخرت خوشمون میاد، چون خدا از آخرت تعریف کرده، لذا بهش برای اینا زیباست، نه چون باغ و راغ و رود عسل و شیر داره، چون خدا بهشت رو دوست داره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینجوریه این حالاتشون. خدای تعالی بهشت رو به محبت توصیف کرده. چرا دوستش داره بهشت رو؟ چون بهشت نشانه قرب خداست. خدای تعالی ما رو به چی تشویق کرده؟ سار او الی مغفرت من رب بکن و جنت ارزوها سماوات. میگه بیاین اینو من براتون بگم، من دوست دارم شما اینو برداری. خدا دوست داره بهشت رو دیگه، باز بهش بعدش میاد که ما رو به بهشت، یعنی خدای تعالی دوست داره بنده کار کنه برای بهشت، داره دعوت میکنه به بهشت. پس دنیا رو تقبیح میکنه، زشت میشماره دنیا رو، دنیا هم کراهت داره در پیشگاه خدا. میگه ابغض شیء عند الله دنیاست، در روایات این تعابیر رو کردن. خدای تعالی که اصلا دوستی و دشمنی شبیه به ما نیست، از جنس ما نیست، چون طرد میکنه میگه بدش میاد. به این معنی ما اگه یه غذای بدون بیاد اونو نمیخوریم، دیگران هم دعوت نمیکنیم به اون. این ایشون میفرماید که چون خدای تعالی توصیف کرده دنیا رو به توصیف مکروه، اینا از دنیا بدشون میاد. لذا میفرماید که اینا ایثار جانب رب دارن به جانب عبد. و من المعلوم ان الحب والوله والتیم، اینا مراتب حب، يدل الانسان یدل الانسان المحب على امور لا یستوصبه العقل الاجتماعی. حب و عشق و وله انسان و وادار به یک کارایی میکنه که زندگی و قانون اجتماع نمیپذیره اینا رو. اینطوری آقا هیچ قانونی کار از ابراهیم رو تایید نمیکنه. ها قبول داری؟ میگه الان بیارم محاکمش نمیکنه. این انجمنهای حقوق بشر میگن زن تازه زایمان کرده جوان و بچه نوزاد رو رفتی گذاشتی وسط بیابون غیر زیزر که چی بشه؟ چجوری میخواد دفاع کنه؟ چه دلیلی داره حضرت ابراهیم همچی کاری کرده؟ کارش اصلا با عقل اجتماعی جور در میاد؟ بالاتر از اون کار امام حسین رو کی تایید میکنه؟ همه بهش گفتن نرو. خودت اگه میری زن و بچه تو نمه. قبلا بهش گفتن، خودش هم از اول اعلام کرده آخر این کار کشته شدنه. کدوم آدمی با عقل اجتماعی، با عقل اجتماعی کدوم آدمی همچین کاری میکنه؟ پس امام حسین الان محکومه در دادگاه حقوق بشر. ایشون میفهمد که این عقل تصویب نمیکنه. الذی هو ملاک الاخلاق الاجتماعیه اول فهم العام العادی، فهم عوام عادی که اساسش تکالیف عامه اجتماعیه تایید نمیکنه یه سری از کارا رو. فلل عقل احکامون ولل حب احکامون. عقل یه احکامی داره، حبم یه احکامی داره. دلیلشو میخواین؟ این داستانی که در زمان مرحوم آسد ابوالحسن اتفاق افتاده. در زمان مرحوم آسد ابوالحسن یکی از علما سر خودش شب عاشورا بریده، نه این که بیخ تا بیخ ببره، یه چاقو انداخته دور گردن خودش. بعد به دادش رسیدن، و نجاتش دادن. حالا قبل از این ماجراها به مرحوم اسد ابوالحسن گفتن، ایشون فرموده این اصلا حکم گفته آخه خودکشی حرامه دیگه. ایشون فرموده این کار اصلا حکم نداره، مسئله عقل و عشقه. بعد اون آقا خوب شده، بهش گفتن چی شد؟ گفته من اصلا تو حال خودم نبودم، این حکم فقهی نداره. ببین شما اگر که کلتو بکوبی به دیوار از دنیا بری معاذ الله، این خودکشی کردی. اما اگه تو خوابم چه اتفاقی بیفته، چه آدم از تخت بیفته پایین سرش بخوره به لبه تخت از دنیا بره، این حکم فقهی داره؟ این حالت خواب دیگه، حکم فقهی نداره که. اون آقا در حالت طبیعی نبوده. میگه مرحوم اسد ابوالحسن فرمود که این حکم فقهی نداره، مسئله عقل و عشقه. آقا شما الان رفتی که آب بیاری، خب تشنه هستی، آب بخوری بهتر میتونی به جنگی، آبو به خیمه ها برسونی. چرا آب نمیخوری؟ محکومه دیگه. کار عقل با کار عشق فرق میکنه. عقل گفت آب بخور که تشنه لبی، عشق گفت آب مگر تو بی ادبی. عقل گفت آب که جان به تاب و تب است، عشق گفت آب حسین تشنه لب است. فرق میکنه حکم عقل داشت. نمونهش حالا اینا رو نگیم، همین کار از ابراهیم دیگه، بهترین مثال دیگه. قرآن کریم عظمت ازش یاد میکنه ولی در دادگاه حقوق بشر محکومه. کار امام حسین محکومه. فقط فرق میکنه احکام. این تابع مولاست، خدا رو میشناسه. بعد اون وقت حالا غایت کار از ابراهیم محکومه؟ غایت کارش امروز که اینجا نشستی چند هزار سال قبل رو نگاه میکنی، چی کار کرده از ابراهیم؟ امام حسین چی کار کرده؟ این همه پشت سرش اگه کربلا نبود تازه ما میفهمیدیم امام حسین چی کار کرده. اگه کربلا نبود و اونا حاکم شده بودن و بعد معلوم میشد چی چیز بوی از اسلام نمیمد. یکی از بزرگان به یکی گفته بود که نماز که میخوای بخونی، تکبیرات و احرام که میخوای بگی، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من همینطوری تقلیدی مدت‌ها اینو میگفتم. یه روز یه دفعه دوزاریم افتاد. که بخواه چه ربطی داره؟ ربطش اینه که اگه امام حسین نبود این تکبیرات الاحرام نبود، تکبیرات الاحرامی در کار نبود. نه شیخ مفیدی بود، نه شیخ طوسی بود، نه حوزه نجفی بود، نه آخوند مولا حسین قلی بود، نه شیخ انصاری بود، نه علامه علی بود، نه شیخ بهایی بود، نه مولا صدرایی بود، نه اسفاری بود، نه المیزانی بود، هیچی نبود. اساس اسلام از من میبردن. برای اینکه رفت رو منبر گفت لا خبرون جا و لا وحی و نظر، خبری نیست، همش کشکه. لعب الهاشم و بالملک فلا خبرون جا و لا وحی و نظر. یزید گفت دیگه، گفت نه همش کلکه، اینا میخواستن حکومت کنن، راه انداختن پیغمبر و قرآن، همش کلک. لعب الهاشم و بالملک، بازی بنی هاشم بوده این. فلا خبرون جا و لا وحی و نظر. خب اینا بنا داشتن اینو ترویج کنن، خون امام حسین نذاشت. اینا حکم عشق. اصلا اینا که دیگه حکم نداره دیگه، حکم فقهی نداره. ادب از غیر از حقیقت معلومه دیگه. من و شما که در موضع حاکم شهر که نیستیم، ولی در حوزه حکم شخصی خودمون میفهمیم که داریم کلامونو میزنیم تو شوفاژ واقعا، یا داریم اداشو در میاریم. اینو خود شخص نمیفهمه که واقعا حکم عشق یا اداست. عشق اصلا یه چیزیه که مثل یه آتش میفته تو خانه، خانه رو آتش میزنه. ساختم بهر او از دل خود خانه ای، لیک چه سودان که یار خانه نگهدار نیست. شما اگه یه خونه براش بسید، اون اگه وارد خونه شما بشه، اولین کاری که میکنه خونه رو خراب میکنه. کارش اینه. اینا اصلا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره. ایشون داره عقل اجتماعی رو میگه، نه اون عقلی که شما میفرمایید. اون عقل، عقل نورانی الهیه که با شر یکیه. ایشون داره عقل اجتماعی رو میگه، میگه این مسلک سوم با ملاک های اخلاق اجتماعی سازگار نیست. اخلاق اجتماعی همونه که به امام حسین میگه نرو کربلا. این اخلاق اجتماعی، اخلاق اجتماعی ابن عباس. ابن عباس بهش که آقا شما میدونی کشته میشین، نرو. محمد حنفیه بهش میگه تو میدونی کشته میشین، این اخلاق اجتماعیه. چرا؟ چون اخلاق اجتماعی میگه شما نباید کشته بشی، باید سالم بمونی. اما این برنامهش جواب چی میده اون وقت؟ اصلا استدلال نمیاره. میگه خدا، پیغمبر خدا به من گفته ان الله شاء ان یراک قتیلا. من الان اینجا اختیار دست خودم نیست، اختیار دست یکی دیگه است. ببین، مسئله حقیقت و مجازه. ببین، شما آقای رضازاده که وزنه بردار بود میگفت که من روزی بعضی روزا 50 تن وزنه میزنم تو تمرینم. خب الان من اگه بخوام وزنه بزنم باید روزی 5 کیلو بزنم. شما نمیتونی منو تقبیح کنی، نمیتونی اونو تقبیح کنی، نمیتونی حکم اونو به من سرایت بدی، نه حکم اون حکم منو باطل میکنه، نه حکم من حکم اونو باطل میکنه. مسئله خیلی روشنه. مسئله اینجاست که دو تا مسئله است. اخلاق اجتماعی اینجوریه، اخلاق توحیدی یه جور دیگه است. اخلاق توحیدی یه کارایی رو امضا میکنه که اخلاق اجتماعی امضا نمیکنه. اخلاق توحیدی کربلا رو امضا میکنه، اخلاق اجتماعی امضا نمیکنه. اخلاق اجتماعی سر جای خودشه، غلط نیست، درسته، اما فهمش نمیرسه، حدش نیست. نه اینکه من بعد روزی 5 تن وزنه بزنم، من حدم نیست 50 تن بزنم، حد من اون 5 کیلوه، اون حد اونه. لذا مسئله دیگریه. ببین، در اصالت الولایه میگه که ماها 5 تا حکم داریم: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اما اونا که به این مقام میرسن دو تا حکم بیشتر ندارن. هر چیزی از یاد خدا غافلشون کنه حرامه، هر چیزی به خدای تعالی متوجهشون بکنه واجبه. کی این همچین حکمی داره؟ جز مقام عشق همچین مقام دیگه نیستش. پس ملاحظه فرما میگه فلل عقله، این عقل که اینجا داره میگه عقل اجتماعیه. ببین، من که از خودم نمیگم، لا یستوسبه العقل الاجتماعی الذی هو ملاک الاخلاق الاجتماعیه. اخلاق اجتماعی، عقل اجتماعی، نه عقل نورانی. قطعا مورد تایید شرع هست اخلاق اجتماعی. اخلاق اجتماعی، شرع اخلاق اجتماعی رو رد نمی کنه. اخلاق اجتماعی رو عرض میکنم اخلاق اجتماعی چون نمیتونه درک کنه مقام حب، اجازه نداره اینجا حرف بزنه، درکش نمیکنه. این اخلاق در محدوده خودش کار میکنه چون اخلاق اجتماعیه، لذا اون چیزیه که این اصلا جنسش جنس سنجش اون نیست، این یه ترازویه که در مغازه هاست، باش نمیشه جرم خورشید رو وزن کنی، منتها این وزن جرم خورشید هم باطل نمی کنه. میگه من کارم این نیست که اینو وزن کنم، این حکم اجتماعی اینه، لذا اخلاق اجتماعی نمیتونه اونو درکش کنه وصفش کنه. اونو کی درست میکنه؟ اونو مقام عصمت درست میکنه. مقام عصمت اینه که میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر بهتون داده بگیرید، هر چی نهی میکنه نهی بپذیرید. میگه ایو الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، تسلیم پیغمبر بشید. خب پیغمبر خدا میاد چی میگه؟ میگه علیم اکملت لکم دینکم من کنتم مولا فهذا علی مولا. خب امیرالمومنین بعد از خودش کیو معرفی میکنه؟ این امام حسین همونه، همونی که قرآن کریم دارش میگه ما آتاکم الحسین فخذوه و ما نهاکم فانتهوا بواسطه، ما آتاکم الحسن فخذوه و ما نهاکم فانتهوا. این اینه عقل اجتماعی. ببین آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همین الان عقل اجتماعی کیو تایید میکنه؟ عقل اجتماعی امروز، امام حسین یا یزیدو؟ امام حسینو. میگه امام حسین عاقبت رو دیده بود. البته عقل اجتماعی آمریکایی تاییدش نمیکنه. چرا؟ چون میگه حالا درسته که توی من جریان هدایت درست کردی، اما خودت که از بین رفتی، خودت که استفاده نکردی از این، تو باید خودت استفاده بکنی. اما یه پلگ انسان بیاد جلوتر از خودش بگذره، میگه نه تاییدش میکنه، میگه بله جریان هدایت را انداخت. اون روز عقل اجتماعی فهمش نمیرسه به این مرحله. عشق یه احکامی داره که فهم اجتماعی نمیتونه درک کنه اون احکامو، ترازوی درک این مقامو نداره. میگه لذا اینجا تایید نمیکنه. البته میگه سیجی و توضیح آزا. بذار من یه مثال دیگه بزنم، اجازه بده. آقا شما الان تایید میکنی که خونتونو بفروشین پولشو بدین به من؟ میکنین این کارو؟ نمیکنین. هیچکی نمیکنه، شما چون خونه نداری داشته باشی نمیکنین. من خونم رو میفروشم بدم به شما، اگه این کارو بکنم شما چی میگی؟ نمیگی خله؟ میگن سفیهه کار کرده. حالا اگر بند رفیق 50 ساله شما باشم چی؟ شما 5 میلیون پول اگه من لازم داشته باشم بهم قرض نمیدی؟ چرا قرض میدی؟ چرا شما به رفیق 50 سالت 5 میلیون میدی ولی به من نمیدی؟ شما به من 5 میلیون قطعا نمیدی، ولی به رفیق حالا خدای نکرده پدر شما اگه احتیاجی به پول پیدا کنه من برای رفع بیماریش خونتون رو نمیفروشین؟ این خلاف حکم عقله. مثلا عقل اینجا حکم نمی کنه، عقل میگه نفروش خونه است. کنون عقلی میگه خونتو بفروش؟ اون حب فرزندی و پدری، پدرم بیمارستانه، خونم که هیچی، خودم هم میبرم میفروشم برای اینکه پدرم سلامت پیدا بکنه. کی داره حکم میکنه خونتو برای پدرت بفروش؟ عقل یا عشق؟ شما نسبت به آدمی که تو خیابون دارید میبینید چقدر خرج میکنی؟ نسبت به رفیق 10 سالتون چقدر خرج میکنی؟ نسبت به پدرتون، فرزندتون، همسرتون چقدر خرج میکنی؟ آدم بچهش اگه مریض بشه چقدر خرجش میکنه؟ اگه خونش رو بفروشه خرج بیماری بچهش کنه تقویهش میکنن؟ عقل تایید میکنه؟ عقل میگه خونه تو بفروش؟ عقل میگه اگه خونه تو بفروشی دیگه خونه دار نمیشی، مستاجر میشی، بدبخت میشی؟ میگه بچمه. بله تایید نمی کنم، نداریم ما. بله ما عام خدای تعالی بعد اینا رو به ما معرفی کنه. بله همینطوره. نه مسئله اینجاست که ما اول باید باور کنیم خدایی هست، این باید برای ما حل بشه. بعد باید باور کنیم که این خدای برنامه تربیتی فرستاده، اینم برای ما حل بشه. بعد باید باور کنیم که این خدای معلم تام الاختیار فرستاده که این برنامه رو اون تبیین میکنه، اینم مطلب سومه. بعد اگر تو مسائلمون به اختلاف بعد بریم تلاش کنیم برای اینکه بفهمیم اونا چی گفتن. ما که با هم دیگه دعوا نداریم که، ما میخوام ببینیم شرع چی گفته. من ازدواج که کردم به همسرم گفتم ما با هم دعوا که نداریم، میخوایم شرعی زندگی کنیم دیگه. اگه یه جای شرع حکم کرد همون کارو میکنیم. هر جا اختلاف کردیم تو گفتی شرع اینو میگه، من گفتم اون یکی میگه، میریم از یکی از علما میپرسیم قبول داری؟ گفت بله. دعوا که دیگه با هم نداریم که، شرع ببینیم چی حکم زندگی، میخوایم شرعی زندگی کنیم. مثلا شما میگین کار بکنیم، من میگم نه ضدشو بکنیم. شما میگید چرا؟ میگید چون دین گفته. من میگم چون دین گفته این که نشد. میریم پیش یکی از علما میپرسیم. خب ما الان مشکلمون اینه که علما از جامعه جدا شدن. یعنی اون آقایی که مثلا مدعی میکنه، اگه بهش بگی اینجوری مدعی کن، یه مرجع تقلید هم بهش بگه، به مرجع تقلید توهین میکنه. یعنی با علما ارتباطشو قطع کرده. این یه طرف، جامعه هم به یه ترتیبی شده که مردم هم اعتمادشون از علما از دست دادن، اونم یه طرف. یعنی عرضم به حضور شما که امامه شده نشانه علم به اشتباه، این یه طرف. بسیار امام سری که لیس له علم، بسیار هم عالمی که لیس له امامه، اینم هست. اما این شده نشانه ما مقصریم، ما طلبه ها مقصریم. ما رفتیم دو تا کلاس درس خوندیم، پریدیم رفتیم سر کار، نه علممون کامل شده نه معنویتمون کامل شده، شدیم وقت علامت دین. بعد به مردم نمیگیم که این که ما دین نیستیم. حالا اون آدم هم نمیاد با دین خودش رو چک کنه. اون میگه من میخوام قمه بزنم به ای نحو امکان. گفته بود ما قمه میزنیم، امام حسین هم بگه نظم میزنیم. گفته بودن ها، گفته بود ما قمه میزنیم. حالا قمه من اصلا نمیگم خوبه، نمیگم بده، هر چی هست اصلا گفتن نگفت. این حرف یعنی چی که امام حسین هم بگه نزن ما میزنیم؟ آقا منصور دوانیقی عصای پیغمبر رو میورد تو خیابون، اسکورت میکردن مردم، های های عشق میریختن. بعد پسر پیغمبر خدا رو به شهادت میرسوند. خب ما الان این ذریع امام حسین رو داریم حرکت میدیم، اینجوری میبریم، هی هم تو اخبار پخش میکنیم. توی دنیای امروز ما داریم زندگی میکنیم، دور تا دور ما وهابی پخش شده که با یه تیلیک بهش میگن که آقا نه تا شیعه رو بکشی، دعامیش رو بکشی، رفتی تو بهشت. این بغل گوش ما داره زندگی میکنه. حالا ما داریم این ذریع رو میبریم جلوی، بعد مردم نشون میدیم داره دستمال دارن میزنن به ذریع. بعد فردا این میبره پخش میکنه، میگه ببین، میگم اینا بت پرستن ها، این آهنه رو میبینید، این آهنه رو دارن دستمال میکشن بشه. بعد تلویزیون هم پخش میکنه. آقا درست نیست این کارا، به خدا. این همون کاری که منصور داشته میکرد. حالا شما اگر که اینو حرکت دادی، باش معرفت هم به مردم دادی، این خوبه. اگه اینو حرکت دادی که معرفت مردم رو کور کنی، داری همون کار منصور میخواست مردم رو کلک بزنه. عصای پیغمبر آورده که موسی بن جعفر که امام صادق رو بکشه، خزینه داره اسکورت میکنه با های و گری و زور. اینا نیست در تاریخ. چقدر ما اینا رو دیدیم، با زور تکرار میکنیم اینا. دور تا دور ما پر دشمنه، به خون شیعه تشنه. خب ما اینو میبینیم، بعد مردم نشون میده، بعد ذریو نگه داشتن. یا آقا آخه این الان چه ربطی به امام حسین داره این آهنه؟ این امام حسینه، این کجاست؟ حالا باز اون ذری قبلی بود، میگفتین که بوی امام حسین رو گرفته. این کار غلطه، به والله غلطه، به والله غلطه. اینه بنای ما بر علم نیست. اینا محب شوره بدون شعوره. این حبی که این داره میگه، این حبیه که در اثر معرفت به دست اومده. میگه این معرفت توحیدی پیدا کرده، در اثر شناخت کمال حب پیدا کرده. اینی که ما میگیم این شوره بدون شعوره. ما شوره بدون شعور رو تبلیغ میکنیم. یعنی طرف حاضره 5 ساعت سینه بزنه، حاضره است یک کلمه گوش بده امام حسین چی گفته. خب بعد دیگه میرم دیگه، من چی بگم دیگه؟ من وقتی من با بچه کوچیکم چی بگم دیگه؟ من یه حرفی دارم میزنم که حرفم یه با حرف استدلالیه. حالا مثلا بگیم مراجعم رفتم، من دیگه چی بگم؟ من در مقابل من یه استدلالی آوردم که شما باید به مراجع بگی آقا یه بچه‌ای هست تو گوشه تهران، بچه هم هست، یه بچه یه معلم ساده است، این حرفو زده، درست میگه یا اشتباه میکنه؟ تا ببین اون آقا چی میگه. جهان امروز رو باید نگاه کرد، دوروبر رو باید نگاه کرد. خب حالا تو همین قم مراسم گرفتن، 5000 نفر تیشرت قرمز پوشیدن شب عید عمر. بابا دور تو دوباره من پر دشمنه، همینا رو میبرن نشون میدن، بعد میکشن آدم ها، شیعه رو میکشن. این حرف رو شما یه جای مطرح کن، این حرف کجاش اشکال داره؟ اشکال حرفو بعد گفت. شاید یه بچه‌ای بهتر از این مرجعی فهمید، مگه این اشکال داره که یه بچه‌ای بهتر از این مرجعی بفهمه؟ آقای بهادینی بنده خودم ازش شنیدم، خودم شنیدم گفت آقای آسداب القاسم کبیر، آخه من باید بگم آسداب القاسم کبیر کی بوده؟ آسداب القاسم کبیر کسی بود که عاشق عبدالکریم حائری رو ایشون کرد عاشق عبدالکریم حائری. امام فقط روزی یه ساعت می‌رفته تماشای حالات اینو می‌کرده، نفر اول قم بود. الانم بغل قبر آقای بروجردین تو پاگرد نوشته آیت الله العظمى عاشق القاسم کبیر، مرد اول قم بوده. آقای بهادینی خودش فرمود، فرمود من 13 سالم بود، ایشون یه سند، چون سند رو علما امضا می‌کردن، یه سندی رو آوردن ایشون امضا کنه، میگه ما 13 سالمون بود. گفتیم که نکنه این معامله قراری باشه، میگه ایشون قلمو گذاشت زمین. نگفت بچه کوچولو تو داری با من به من یاد میدی قراری و غیر قراری رو، من همه علمای قم شاگرد منم، میگه ایشون قلمو گذاشت زمین امضا نکرد. گفت باید فکر کنیم در مورد شرایطش. حالا عرضم به حضور شما که ما متاسفانه وضعیتمون اینجوریه که رابطمونو با علم قطع کردیم. این حبی که ما داریم، این حب مثل یه جرقه است. اهل بیت این حب رو دوست دارن، به شرط که این حب جرقه بزنه، آتش معرفت رو روشن کنه. این جرقه نمیزنه، ما هم که غرغر میکنیم، ما هم از مردم ناراحتی، میگیم آقا این کلاس اوله، بعد بیان کلاس های بالاتر. اونا اومدن میخوان مثل خودشون درست کنن، اونا نیومدن که بگی آقا ما رفتیم مجلس امام حسین گره کردیم ان شاءالله شفاعتمون رو میکنه. اونا اومدن تو همین دنیا هور درست کنن که هور بره خودش شفیع اهل محشر بشه. این کلاس اهل بیته. حالا این از اون طرف، از این طرف این حبی که ایشون داره میگه، این حب شوری نیست، شوره بدون شعور که کلشو بزنه به دیوار. این حبیه که بر اساس معرفت، بر اساس معرفت، یعنی معرفت پیدا. چون ببین اصلا حب رو شما برام تعریف کنید، حب یعنی چیه؟ تعریف حب رو میدونید چیه؟ علامه طباطبایی فرموده حب جذب نفس نحو الکمال، جذب نفس نحو الکمال، جذب شدن نفس به سمت کمال بهش میگن حب. شما چطوری به حق تعالی حب پیدا میکنی؟ کمال شما شده. قرآن از اول تا آخر داره خدا رو معرفی میکنه، از اول تا آخر، از اول تا آخر داره انسان رو معرفی میکنه، چون این دوتا یکیه. از اول تا آخر داره امام رو معرفی میکنه، چون این سه تا یکیه. حالا این پرت و پلا میگه آخر شیعه در اسلام گفته، آخر شیعه در اسلامشون میگه امام شناسی و خودشناسی و خداشناسی یکی، این سه تا یکی. از اول تا آخر قرآن داره اینو معرفی میکنه، داره میگه انسان تو کی هستی؟ انت الفقراء الی الله. من یه مثالی برای این دوستانم میذارم که بخندن، برای بچه های مدرسه، چون بچه های بچه هم نیگه باید برای شون بچه کنه مثال بزنیم بخندن. میگم که یه فیلم از این فیلم های رزمی دیدین کودک‌کاری میکنن؟ یه فیلم رزمی من دیدم، یه کسی اومد که با هم دیگه دعواشون شد، این یکی با اون که گفت من سه تا ضربه بهت میزنم، اگه تحمل کردی تو برنده ای. این هم خب ضعیف‌تر از اون بود دیگه، مجبور بود تحمل بکنه. گفت خیلی خوب، این ضربه اولیه رو زد، این پهمت پرت شد اون طرف‌تر رو در به داغون شد، بلند شد اومد دوباره جلو و ضربه دومی رو زد 20 متر رفت رو هوا. این فیلم هم دیدی قلوب زیاد داره، خورد به اون یکی درخته و اینا. دیگه با خودش داشت میگفت که این ضربه سومو بزنه من مردم دیگه. اومد جلو، دستاشو اینجوری کرد، چشاش هم بست که دیگه بمیره دیگه. اون خلاصه یه ضربه سومو زد و این یهو نگاه کردید اون خودش لتوپار شده، افتاده اون طرف و این یهو گفت چی شد؟ ما بودیم زدیم اینو. بعد نگاه کرد پشت سرش، دید استادش دستشو گذاشته رو پشتی، نیروی استاد منتقل شده بود اون یارو در داغون شده بود. بله کنده شد در
و به یه ستونی برخورد کرد و افتاد. منظور که طرف رو بهش خواهدن خب اگه غیر شما اون استادی که در بزن خب غیر شما این در را هنگی سپرده
بگیدیم فاتش کنه
بعد ایش رو بهش خواهد و بعدش هم برخورد کرد من اشتباه کردم توی جمعی که من میگم بیدم همسال من هم تو این جمعی در برای شما
نیرو داشته باشه میشه. حالا من چه میخوام بگم؟ من میخوام بگم که ما هممون اونایی هستیم که استاد دستش پشت ماست، اون استاد که اون خداست. ما سخنرانی میکنیم مردم اثر میپذیرن، اونا همونی دسته اینجوری هم. اون وقت در پیچ خم زندگی میزنه به ما، در پیچ خم زندگی میزنتمون زمین داغونمون میکنه، یعنی داغون نمیزنتمون زمین داغونمون هم نمیکنه، ولمون میکنه، ولمون میکنه، ما داغون میشیم چون ما کلا خود به خود داغونیم، ولمون میکنه داغون میشیم، بعد میفهمیم که دست کسی دیگه. مثلا حال مناجاتمون رو میگیره، برو حال مناجات پیدا کن. حال مطالعه همون رو میگیره، نه اینکه میگیره نمیده دیگه، چون حال مطالعه رو اون میده و دیگه نمیده، وقتی دیگه نمیده ما نداریم دیگه، وقتی نداریم نداریم، هیچ میشه، هیچ و پوچ، اینقدر میده میگیره میده میگیره میده میگیره تا دست ما ببینیم ما گرفتاریم، ناراحتیم، همش ناراحتیم، نمیدونم چرا حال مناجات ندارم، ما اصلا گیجیم، باور کن نگران حال مناجاته این بازم، اصلا نمیفهم که اون داره با ما حرف میزنه تو پیچ و خم زندگی، میگه آقا منو ببین تو فکر حال مناجاته، حال مناجات بده نده، اصلا حال مناجات اهمیت نداره، ما نگران این حال مناجاته ایم که داره میده داره میگیره. بنده خودم در تابستون یه کاری سنگینی داشتم میکردم، خیلی سنگین بود، هم از لحاظ زمانی که میذاشتم، خیلی ما معمولا فلزمون یه جوری که از بیکاری خیلی ناراحتی، بعد یه حوادثی شد و اون کار به اتمام رسید و یه دفعه اینه یه مثلا چراغی که کلیدشو خاموش میکنم، من انگار خاموش شدم دیگه، هیچ کاری ازم نمیومد، تقریبا بیکار بیکار، کاری واقعا نه حال مطالعه داشتم، نه حال مباحثه داشتم، نه حال هیچ، انگار که یه چراغ خاموش شده، من چون خودم انقدر حرفا رو به مردم زدم باور کردم، خیلی دپرس نبودم، گفتم خب فعلا اینجوریه دیگه، فعلا هیچ خبری نیست، هیچی نمیجوشه. یه ماهی تعامل کردم، این مدارسم که شروع شد فقط میرفتم مدرسه میومدم، الحمدلله هیچ وقت حال تدریس و تعالی از ما نگرفتن، همین فقط کار مدرسه رو انجام میدیدیم، تا اینکه یه رندی به ما رسید، یک چراغ ما رو روشن کرد دوباره، این یه آدم که یه گالون بنزین بریزن روش روشن بشه، الان دارم یه کاری انجام میدم رو ادبیات عرب، ان شاءالله یه روز بهرش به شما برسه، این یه آدمی که آتیشش زدن، خب من همون آدمه هستم که یه ماه واقعا هیچ کاری ازم نمیومد، هیچ کاری ها، هیچ حوصله، هیچ کاری نداشتم، طرف هیچ کاری نمیتونست، مثل اینکه مثلا دو پرس غذا خورده باشی و دور غذا بیان جلو دستت، نمیتونی غذا رو حتی نگاه بکنی. خب خدای تعالی اینطوری با آدم حرف میزنه، میگه ببین الان تو سر از پا نمیشناسی، نه خستگی میفهمی، نه خواب میفهمی، نه دلت میخواد این کار رو انجام بدی، ولی تو همون آدم یه ماه پیشی که هیچی حوصله هیچ کاری نداشتی، و دوباره تو همون آدم چهار ماه پیشی که بازم خواب و خور نداشتی، این کیه؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. چقدر قشنگ گفته. کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. فیض میگه با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. این داره این حالاتو میگه، نه حبای احساسی رو، احساس با حب فرق میکنه، احساس احساسه، احساس اینه که یه صحنه درست شما احساسی میشید، خب اساس اسمش روشه دیگه، اما حب بر اساس معرفته، حبی که بر اساس معرفت بیاد از کسی دیگه نمیشه، احساس مثل باده، احساس مثل یه بادی میاد، مثل یه بادم میره، احساس مثل اهالی کوفه است، اهالی کوفه آنچنان ابراز احساسات میکردن برای امام حسین که 18000 تا نامه نوشتن، بعد همین اومدن ابراز احساسات کردن برای مسلم ابن عقیل، همینا، بعدم وقتی که از زینب در کوفه سخنرانی میکرد، همینایی که امام حسین رو کشتن، همینا همه گریه میکردن، احساس نشون میدادن از خودشون، احساس در دین به درد نمیخوره که، احساس به چه درد میخوره، همینا احساس نشون میدادن در قدیر، همینا با امیرالمومنین بیعت میکردن، پیغمبر خدا تا سرش گذاشت رو زمین، همینا که احساسات از خودشون نشون میدادن، همشون دیگری رو بر علی ترجیح دادن، دین با احساس پیش نمیره، بله با حب پیش میره، حب چون اساسش معرفته، حب به علی وقتی بیاد دیگه سر از پا نمیشه، میشه میسر تمام، معرفت یعنی درک کمال. کمال، درک کمال. کمال یعنی چی؟ کمال یعنی شما یه آدم عادی میبینیم یه اینجا میره بعد میگه آقای استاد ادبیات عربه، چون ادبیات عرب در نزد شما که طلب هستی یه کماله، به این آدم احساس خضوع میکنی، میگن اون یکی استاد منطقه، شما میگن کمال میدونی بهش احساس خضوع. کمال اینه دیگه، کمال یه حقیقته، حقیقتا در خارج کمال وجود، قدرت یه کماله، علم یه کماله، حیات یه کماله. این کمالات که واقعا در خارج هست و ما میشناسیمشون، اینا ملک تلق خداست. قرآن اینو میگه، قرآن دائما داره میگه هو الحی القیوم، هو العلی العظیم، هو الغفور الرحیم. الف و لام حصر میاره، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. همه کمالات عالم ملک خداست، انسان داره جذب میکنه از درون به سمت اون. این میشه اخلاق توحیدی. عقل کمک کار این معرفته. عقل حب شناخت کماله. این تو این راه به عقل شما احتیاج داری. منتها وقتی که حب شعله بر میشه، شعله بر میشه، کار حب چیه؟ کار حب سوزاندن ماست. حب فنا میاره، احساس به عقل ربطی نداره. احساس احساسه. همین الان میتونی یه فیلم نشون بده همه گریه کنه. یه فیلم کلکی خالی بندی فیلم همه گریه میکنه. یه سخنرانی احساسی بکنی همه را بیفتن برن سمت میدون جنگ. این بر اساس احساسه. حالا عرض به حضور شما که یه جمله که عرضم تمام کنه، کتاب معرفت قرآنه، صحنه تمرینش پهنه زندگیه، پهنه زندگی، پهنه زندگی، صحنه کارگاه عملیشه برای انسان. هر لحظه از لحظات که اتفاق میفته کارگاه عملی تمرین اون کتاب توحیده. انسان باید در پیچ و خم زندگی خدا را بیابه. اگه خدا را نیابه هیچ چیزی از این دنیا به خودش نبرده. مازا وجد من فقدک، کسی که تو را نداره چی داره؟ یعنی هیچ چی نداره. و من لذی فقد من وجدک. اللهم صل علی محمد.